اصلا بچه دار شدن رو دوست نداشتم، اصلا
شوهرم وقتی میدید من این مدلی فکر میکرد که کافر شدم. یه بار وقتی دید خنس بینی گذاشتم و فهمید دارم آهنگ میزنم یه جنجالی خیلی نیم
خوب رابطم با شوهرم حتی بدتر از قبلم شد.
من از
همش بحث میکردیم، مدام به هم میگفت صورتتو عمل کن،
حالا که نمیخوای
بدنتو برو عمل کن،
بچه دار بشی باید از هم جدا بشی و طلاق بگیری.
اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر کمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجا، ارغوانم تنهاست.
اجتماعی و ماه گرفتگی. من صحرا هستم، یک ماه گرفته. عزیز به اپیزود 15 از رادیو ماه گرفتگی خوش اومدین. مقبولیت اجتماعی چیست؟ استراب اجتماعی حاصل از این عدم مقبولیت چه میتواند باشد؟ گاهی فرد برای قرار گرفتن در استانداردهای تعریف شده فردی و اجتماعی تن به انتخاب‌هایی میده که موجب بستری از ماه گرفتگی برای شخص میشه و فرد رو با اضطراب اجتماعی مواجه میکنه. دوستان، همگی میدونیم انسان موجودی اجتماعیه و هویت فردی خودش رو در آینه اجتماع بازسازی و بازآفرینی میکنه و به نوعی تکامل فردی در تکامل اجتماعی تنیده شده. Thank you. تلاش فرد برای به دست آوردن مقبولیت ابتدا از خانواده و بعد از اون توسط نهادهای اجتماعی دیگر به دست میاد. تأکید پدر و مادر اولین گام‌های رضایت‌مندی فردی رو ایجاد می‌کنه و بعد این دایره خاص تأیید بزرگ و بزرگتر میشه. همگی می‌دونیم امنیت فردی مستلزم مقبولیت اجتماعی و امری بدیهی و روشنه، اما گاه این خواست جهت تأیید حالتی از افراط به خودش میگیره و هویت فردی شخص رو در حاله ای از گمگشتگی و خودباختگی قرار میده. دوستان عزیز این سوالات مطرح شد. پذیرش اجتماعی و تلاش برای مقبولیت ظاهری، خانوادگی، تحصیلی، شغلی، مذهبی، سیاسی و دیگر مقبولیت‌ها چگونه میتونه موجب سرکوب امیال فردی و ماه گرفتگی بشه؟ تا چه حد انتخاب‌ها و امیال فردی میتونه تحت شعاع مقبولیت اجتماعی قرار بگیره و موجب چرخش در انتخاب‌های فرد بشه؟ شما برای به دست آوردن مقبولیت اجتماعی و کاستن اضطراب‌های ناشی از اون چه هزینه‌هایی رو متحمل شدین؟ تجربه خودم رو باهاتون در میون بذارم. من کارمند یکی از ادارات مهم در تهران بودم و سمت مهمی هم در بخشی که کار میکردم داشتم. بعد از ازدواج به دلیل عدم رضایت همسرم و اینکه عدم حضور من در خانه رو یکی از دلایل بی انگیزگی نسبت به زندگی مشترک می دونست، از کار و شغلی که بسیار دوستش داشتم استعفا دادم. 6 ماهی هم با استعفای من موافقت نمی شد، اما بعد از عدم تغییر نظرم با استعفا موافقت شد. من این تصمیم رو درست برعکس میل درونی خودم و تنها به خاطر رضایت همسرم انجام دادم. اوایل حضورم در خانه شرایط بهتر بود، اما درست بعد از گذشت مدت کوتاهی همون شیوه زیست و بی انگیزگی در همسرم نمودار شد. تا جایی که بودنم در منزل هیچ رضایتی نه برای اون و نه برای خودم داشت. من برای به دست آوردن مقبولیت توسط همسرم تاوان بزرگی دادم، چون هم جایگاه اجتماعی که براش زحمت کشیده بودم رو از دست دادم و هم اون زندگی مشترک بعد از مدت کوتاهی به پایان رسید. با سحر به گفتگو نشستم. او در جهت رضایت خانواده به فرزند آوری ترغیب میشه. از سحر و تجربش بشنویم.
راستش من اصلا بچه دار شدن رو دوست نداشتم، اصلا، و همیشه هم فراری بودم به خاطر مسئولیت های سنگینی که بچه ها روی دوش پدر مادرشون میذارن. من واقعا از این میترسیدم که وقتی بچه یه آرزویی داره ناامیده و کلن چیزی از من میخواد، من چطوری میتونم به نیازش پاسخ بدم؟ واقعا از رفتن زیر چنین مسئولیت بزرگی همیشه هراس داشتم و کلن دوست نداشتم بچه داشته باشم. قبل از اینکه من با همسرم ازدواج کنم، ما با هم دوست بودیم و من بهشون گفته بودم که من بچه داشتن دوست ندارم و بچه نمیخوام و ایشون قبول کردن و گفتن که باشه، مشکلی نیست و ما بچه دار نمیشیم. ما با هم ازدواج کردیم و 5 سال از رابطه ما گذشت. توی این 5 سال همیشه همسر من وقتی بچه های دیگر رو میدیدن میگفتن بچه چیه؟ بچه اصلا مایه اذیته، فقط دردسر داره و اینجور حرفا. بعد یه روز پدر شوهر من، یعنی هم پدر همسر من، مریض شدن و حالشون خیلی بد شد و حال جسمانی خوبی نداشتن. ایشون همش به ما میگفتن که اگه من نوه خودم رو ببینم خیلی حالم بهتر میشه، خیلی شرایط جسمانی بهتر میشه. همش به ما اصرار میکردن. خلاصه این کشمکش ها ادامه داشت و همش از ما درخواست میشد و منم واقعا مخالف بودم، تا یه جایی که دیدم همسرم واقعا رفتارش نسبت به من عوض شده و دیگه از این که بچه دار نشیم خسته شده و به من گفتش که حالا که نمیخوای بچه دار بشی باید از هم جدا بشیم و طلاق بگیریم. من به خاطر اینکه زندگی خودم رو از دست ندم، همسرم رو از دست ندم، به این رضایت دادم که بچه دار بشم. ما چند بار اقدام کردیم، رفتیم دکتر بالا پایین، ولی متاسفانه نشد بچه دار بشیم و فهمیدیم که مشکل نازایی داریم. حتی IVF هم انجام دادیم و متاسفانه نتیجه نداشت. راستش
الان پدر شوهر منم فوت کرده و دیگه کسی نیست که ما رو اصرار کنه و بگه که میخواد نوه تنها پسرش رو ببینه. ما الان خیلی بیشتر از قبل، خیلی خیلی بیشتر از قبل از اینکه بچه نداریم ناراحتیم و اینکه نمیتونیم صاحب بچه بشیم، احساس ناتوانی که داریم واقعا اذیتمون میکنه. دیگه از خودمون احساس رضایتی دریافت نمیکنیم و خودمونو ناتوان میدونیم. ما قبل از این خیلی احساس خوشبختی میکردیم ولی الان دیگه احساس خوشبختی نمی کنیم. راستش من همیشه به خودم میگم کاش هیچ وقت نمیفهمیدیم که نمیتونیم باردار بشیم. یعنی کاش نمیفهمیدیم که قرار نیست بچه دار بشیم و فکر میکردیم نمیخوایم بچه دار بشیم.
زهرا صحبت کردم، او به علت اضافه وزن و در جهت مقبولیت ظاهری دچار چالش هایی میشه. از زهرا و تجربهش بشنویم.
حقیقتش من با این چاق بودنم از بچگی مشکل داشتم و خب چون که ژنتیکی هم بود کار خاصی چقدر دستم بر نیمد که بخوام انجام بدم. تا اینکه ازدواج کردم شوهر من مشکل نداشت، عادی بود براش چون از اول من اینجور دیده بود، ولی کم کم شروع کرد بهونه گیریاشو. مثلا میگفت به خاطر من روش نمیشه که بخواد رفت آمد کنه با اطرافیان و دوستاینا. جالب اینجاست که من خودم ناراحت بودم از این چاقی، ولی خب چی کار میکردم؟ هرچی رژیم میگرفتم هیچ تأثیری نداشت، وزنم خیلی سخت کم میشد. دیگه انقدر بحث پیش اومد بینمون، بین من و شوهرم، که آخر نتیجه گرفتم که باید عمل کنم و من واقعا میترسیدم از عمل کردن، ولی آخر سر مدام عمل کردم و وزنم هم خیلی کم شد. ولی از اونور صورتم چروک افتاد، پوستم شل شد، ولی خب رابطم با شوهرم حتی بدتر از قبلم شد. همش بحث میکردیم، مدام به هم میگفت صورتتو عمل کن، بدنتو برو عمل کن. انگار دیگه هیچ اعتماد به نفسی نداشتم. یه جایی به من حس کردم اون عمر در اصل اعتماد به نفس منو گرفت ازم، چون شوهرم هیچ وقت من تشویق نکرد به خاطر اون عمر، حتی ایرادگیرترم شده بود. من چه گرفتن تایید و بود که عمر کردم، خودمو فرستادم تو ماه گرفتگی کامل. حال نمیدونم زندگیم هرچی بشه به کجا برسم، اما میدونم دیگه حتی نمیتونم از خودم یه تصمیم درست بگیرم.
دریا خندید در دور دست، دندانهایش کف و لبهایش آسمان. تو چه می فروشی دختر غمگین سینه اوریان؟ من آب دریاها را می فروشم آقا. پسر سیاه قاطی خونه چی داری؟ آب دریاها رو دارم آقا. این عشقهای شور از کجا می آید مادر؟ آب دریاها را من گریه می کنم آقا. دل من و این تلخی بی نهایت سرچشمش کجاست؟ آب دریاها سخت تلخ است آقا. دریا خندید در دور دست، دندانهایش کف و لبهایش آسمان.
مباحث و موضوعات بسیاری هستن که ما در رابطه با مقبولیت و مسائلی از این دست میتونیم صحبت بکنیم و به طور کلی هست در حال حاضر، اما همه اینا به عنوان زیرشاخه های مسئله، یعنی در واقع با سرفصل هویت و هویتمندی مطرح میشن و شناخته میشن، که البته خود مقوله هویت هم باز زیر مجموعه و از زیر شاخه های معنای وجود در زندگی به طور کلی تعریف میشه و قابل شناساییه. حالا ما اگر بخوایم طبق در واقع این فرایند و این سلسله مراتب اگر بخوایم مسئله رو بررسی بکنیم، وارد پیچ و خم و هزار توی در واقع فلسفه بافی های جور و جور و متنوع میافتیم که البته بیراه هم نمیره، منتها این خطر رو برای ما داره که اگر سرشاخه رو نتونیم خوب پیدا بکنیم و نتونیم ببینیم که سر کلاف در واقع کجا بسته شده و کجا هست، خب در اون صورت مثل یک کلاف سردرگم میشیم و خب طبیعتا وضعی که امروز به وجود اومده پیش خواهد اومد و خب طبیعتا در این صورت نمیشه نتیجه گیری روشنی از اتفاقی که افتاده گرفت و به هر حال باعث یک بگو مگوی ابدی میشه و هیچ وقت هم پایان نخواهد داشت. بنابراین برای اینکه دوری کنیم از این مسئله و در پیچ و خم این هزار تو وارد نشیم، لازمه که به مبحث دیگه‌ای، یعنی مسئله رو از جای دیگه‌ای دنبال کنیم و من یه توضیحاتی رو عرض میکنم. خب همونطور که عرض کردم، موضوع مطرح شده در رابطه با مقبولیت اجتماعی برمیگرده به سرفصل هویت و هویت هم همونطور که گفتیم از زیرشاخه های معنای وجود. خب کتاب های زیادی در این باره نوشته شده و فلسفه بسیاری در رابطه با معنای وجود و اساساً اینکه زندگی چه معنایی داره یا میتونه داشته باشه صحبت کرده، اما به هر حال مسئله اینه که زیستن به خودی خودش معنا داره، یعنی ما وقتی نباشیم در نظر بگیرید خب در اون صورت تعریفی و درکی از زندگی و زیستن نمیتونیم داشته باشیم. پس به طور کلی به اعتبار وجودمون ما معنادار میشیم، معنای زندگی وجود خود ماست، یعنی به اعتبار خود ماست. بنابراین در جستجوی معنا بودن نسخه برای انحراف ذهن انسان مدرن از اصل موضوع. حالا اصل موضوع چیه؟ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد و وانچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. خب این مصداق در واقع هنری و شعری بود از اصل موضوع، ولی خب به طور کلی در همین بیت شعر حافظ هم کاملاً توضیح داده شده، یعنی میشه این رو استنباط کرد که اون چیزی رو که با وجود خودمون و در خودمون با حضور خودمون در این دنیا به عنوان معنا داریم رو چرا به بیرون از خودمون ارجاع بدیم و چرا بریم دنبال چیزی که دست کسی دیگه است، یعنی بیگانه. اون بیگانه تعبیر مدرنش هر اون چیزی که ما رو از خودمون منحرف بکنه و توجهمون رو از خودمون به عنوان محور اصلی وجود و معنای زندگی منحرف کنه میشه بیگانه. به هر ترتیب انسان در نقطه قرار گرفته که میان دو حجاب یعنی دم و بازدم قابلیت و توانایی خلق معنا رو داره. در واقع این معنی رو میده که ما به صورت همزمان به اعتبار و به ضمانت وجودمون که خودش معناست قابلیت و توانایی خلق معنا رو هم داریم. یعنی اساساً انسان به همین دلیله که تونه خلق بکنه و معنا خلق بکنه، به این دلیله که خب خودش معناست، امر کاملاً بدیهی مسلمیه و اگر دچار یک فرافکنی هایی هستش این مسئله دلایل دیگه ایه. ولی واقعیت امر اینه که آزادی و اختیار عمل انسان به عنوان یک شهروند اگر به صورت نسبی و حداقلی اگر رعایت نشه باعث تصویری مخدوش از ما در ذهن خودمون میشه. در اصل باید اینطوری مسئله رو یعنی موضوع رو پیش ببریم که ما وقتی در رابطه با معنای وجود صحبت میکنیم و میگیم که خودمون به اعتبار وجودمون و حضورمون معنادار هستیم، حالا باید این حضور و وجود و در واقع معنا رو در وجه اجتماعی و در وجه عمل هم برای خودمون در واقع اجرایی کنیم، پیاده کنیم که برامون قابل لمس باشه. یعنی این حدود این معنا رو باید ببینیم، یعنی بتونیم درکش کنیم، لمسش کنیم. بنابراین یکی از اون مقولاتی که باعث میشه که زندگی ما معنادار بشه قضیه هویت و در اصل مقبولیت هست. خب ما به واسطه مقبولیت اجتماعی به این نتیجه میرسیم که ما وجود داریم و دیگران و اطرافیان ما رو میخوان و بنابراین این باعث حس امنیت و آرامش در ما میشه. اما زمانی که این مقبولیت رو ارجاع بدیم به جای دیگه و به واسطه دیگری، حالا هر چیزی میتونه باشه، بخوایم این مقبولیت رو به دست بیاریم، طبیعتاً در دراز مدت در خودمون دچار نوعی شکاف و دچار نوعی تناقض میشه.
با پریسا صحبت کردم. او در جهت رضایتمندی خانواده و به دست آوردن مقبولیت فردی مسیری خلاف خواسته‌هاش رو پیش میگیره. از پریسا و تجربهش بشنویم.
من یه خانواده مذهبی داشتم از بچگی و وقتی بزرگ و همینطور بزرگ و بزرگتر شدم باید خب همیشه مقررات مذهبی رو رعایت میکردم، از چادر و نماز و حتی انجام مستحبات که از نظر خانوادم دختر خوبی باشم. انقدر این حالت ها ادامه پیدا کرد که کلن همه فکر میکردن این مذهب انتخاب خودمه. البته حقم داشتن، چون من برای اینکه پدر و مادرم حس خوبی به هم داشته باشن و از نظرشون مورد تایید باشم علاوه بر نماز و حجاب کلی نمازهای مستحبی هم میخوندم. تا اینکه گذشت زمان ازدواجم رسید. کسی که اومد خواستگاریم از خانوادم هم مذهبی تر بود، میخواست بعد از ازدواج بهمی که شهره مذهبی زندگی کنیم. خب خانوادم خیلی خوشحال بودن، باز به خاطر رضایت اونا منم قبول کردم. رفتم و تا اینکه سر یه سانحه پدر و مادرم رو از دست دادم. همه یه دنیام خراب شد. یه دفعه احساس کردم اصلا تمام انگیزم برای انجام هر کار مذهبی رو از دست دادم. دیگه اصلا هیچی نمیتونست منو آروم کنه. اون زمان که پدر و مادرم زنده بودن برای رضایتشون هر کاری میکردم، ولی انگار دیگه الان همون دلیل نبود. شوهرمو دوست نداشتم. مثلا وقتی پدر و مادرم مردن بیشتر فهمیدم دوستش ندارم. کم کم برای اینکه روحیم بهتر بشه موسیقی گوش میدادم، یه سری کارهای عادی که خب قبلا انجام نمی دادم. شوهرم وقتی می دید منو این مدلی فکر می کرد که کافر شدم. یه بار وقتی دید هنسفری گذاشتم و فهمید دارم آهنگ گوش می دم، یه جنجالی خیلی بزرگ درست شد. من از اون به بعد حس خیلی بدی داشتم نسبت به خودم، چون معلوم نبود دقیقا چی میخوام، چون هر کاری که قبلا کرده بودم و شده بود جزء هویت من، انگار دیگه الان نمیخوام این کارا رو بکنم و یه نوع بی‌هویتم. بعد از رفتن پدر و مادرم انگار اون هویت رو باختم و دیگه نداشتم. حس میکردم شوهرم مثل یه دروغگوی خیانتکار نگام میکنه. البته این حسم تا حدودی هم میتونم بگم واقعی بود، یه حسی بود که واقعا میگرفتم از چشمش. تا اینکه خب منم نتونستم با این شرایط کنار بیام و ازش خواستم جدا بشیم، ولی اون قبول نکرد و گفت حق ندارم با زندگیش بازی کنم و همینطور به همین منوال سال هاست دارم باهاش زندگی میکنم، بچه هم دارم، اما ذره‌ای به خاطر خودم نیست، چون فقط برای اینکه جلوی شوهرم آدم دروغگو و خیانتکاری نباشم دارم به این زندگی با یه بی‌هویتی و یه شرایط سخت ادامه میدم.
دوستان عزیز، در اینجا به پایان اپیزود 15 از رادیو ماه گرفتگی رسیدیم. سپاس که تا این لحظه کنار ما بودیم. امید که با به دست آوردن هر گونه مقبولیت اجتماعی در جهت نفی هویت فردی پیش نرفته باشیم، زیرا مقبولیت فردی و اجتماعی دارای رابطه مستقیم بوده و هر گونه رابطه معکوس در این 2 دقیقه مفهومی امکان سرخوردگی و تخریب هویتی داره. به امید مقبولیتی درونی و فراگیر. من